ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را کنار بگذارد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در 3 ماه گذشته برنامه هسته‌ای خود را توسعه نداده است. حسن نصرالله میگوید نیروهای حزب الله لبنان تا هر زمان که لازم باشد در سوریه میمانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را کنار بگذارد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هر گونه توافق موقت با ایران توانایی تهران برای نظامی شدن هسته‌ای را چندین ماه به تعویق می‌اندازد و علاوه بر این او درگیری نظامی را ترجیح نمی‌دهد. باراک اوباما همچنین تأکید کرد که اگر ایران نتواند به تعهداتش در قالب این توافق عمل کند، تحریم‌ها با قدرت اعمال خواهند شد. تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران روز پنجشنبه در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، آژانس در این گزارش گفته است که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش آژانس آمده است که در 3 ماه گذشته هیچ دستگاهی به تأسیسات فوردو اضافه نشده، فعالیت در نیروگاه آب سنگین عراق کم و بیش متوقف شده و در تأسیسات نتنز نیز تنها 4 سانتریفیوژ جدید نصب شده است. بنابر گزارش‌ها، آژانس همچنین گفته است در 3 ماه گذشته فعالیت سانتریفیوژهای نسل دوم نیز آغاز نشده است. سانتریفیوژهای نسل دوم که توانایی غنی‌سازی در با سرعت بالا را دارند، از جمله نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز پنجشنبه در بیروت گفت شبه نظامیان تحت امرش تا هر زمانی که لازم باشد برای کمک به دولت بشار اسد در سوریه میمانند. نصرالله که همزمان با مراسم عاشورا به طور کم سابقه در انظار عمومی سخنرانی میکرد، گفت حضور نیروهای حزب الله در سوریه مانع از خطراتی است که از سوی کشورهای دیگر و از طرف تکفیری‌ها متوجه لبنان است. سخنان حسن نصرالله در حالی ایراد شده است که مخالفان سیاسی او در لبنان به تازگی از او انتقاد کرده و بار دیگر گفته بودند حضور حزب الله در سوریه اقدام در تقابل با منافع ملی لبنان است. مذاکرات درباره همکاری نظامی به میان روسیه و مصر همچنان در قاهره ادامه دارد و مقام‌های مصری آن را تاریخی توصیف کردند. گفتگوها از روز چهارشنبه آغاز شده و به گفته خبرگزاری‌ها موضوع آن قراردادی نظامی است که ارزشش تا 2 میلیارد دلار خواهد بود. سرگئی شویگو و سرگئی لاوروف وزیران دفاع و خارجه روسیه به قاهره سفر کردند و عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر این دیدارها را روابطی راهبردی و تاریخی خوانده است. روسیه و مصر تا سالهای دهه 70 میلادی از همپیمانان یکدیگر بودند، اما این اتحاد با صلح مصر و اسرائیل رنگ باخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با وجود توضیحات جان کری وزیر خارجه آمریکا، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور همچنان بر افزودن تحریم‌های ایران پافشاری می‌کنند. این پافشاری باعث شد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه توضیحات بیشتری به اظهارات وزیر خارجه‌اش در این مورد بیفزاید. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 23 آبان ماه به کنگره این کشور درباره تصویب طرح‌های تازه علیه ایران هشدار داد و گفت این اقدام می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما تصریح کرد توافق احتمالی با تهران توسعه بیشتر برنامه اتمی ایران را متوقف می‌کند. اوباما که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار داشت که اگر این توافق عملی شود، ایران زمان بیشتری نیاز خواهد داشت که به ظرفیت ساخت بمب برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. آقای اوباما گفت بیایید ببینیم که چقدر ایرانی ها واقعا میخواهند این مسئله از راه دیپلماتیک و مسالمت آمیز حل شود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که شمار قابل توجهی از سناتورها و نمایندگان آمریکایی مصر هستند که تحریم های تازه ای علیه ایران وضع شود. حتی سناتور جمهوری خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری مبنی بر نیفزودن به تحریم های ایران، درخواست آقای کری را با ماجرایی که پیش از جنگ جهانی دوم با امضای توافقنامه مونیخ توسط نویل چمبرلن نخست وزیر وقت دولت بریتانیا و آدولف هیتلر رخ داد مقایسه کرد. توافقنامه مونیخ که در اصل برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم امضا شد، نه تنها از بروز این جنگ جلوگیری نکرد، بلکه به باور صاحب نظران سیاسی نوعی سازش بود که به جریتر شدن هیتلر کمک کرد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت که تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده و در هر گونه توافقی تنها کمی تخفیف در این تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت فرقی ندارد که ارتش ما چقدر خوب است. گزینه‌های نظامی همواره ناجور و دشوارند و همواره پیامدهای ناخواسته‌ای دارند. در مورد ایران هم شرایط هرگز تام و تمام نخواهد بود، به این معنا که هیچگاه نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم آنها در آینده با شدت بیشتر دنبال بمب اتم نخواهند رفت. در صف مخالفان رویکرد مذاکرات اتمی با ایران، علاوه بر شماری از قانونگذاران آمریکایی، گروه‌هایی در داخل ایران، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی قرار گرفتند. ایران گفته است در هر گونه توافق احتمالی با گروه 5 علاوه 1 کاهش تحریم‌ها باید در نظر گرفته شود.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه درباره آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو سوئیس گفت اعضای گروه 6 کشور قدرتمند درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. به گفته آقای لاوروف، پیشنویس پیشنهادی آمریکا موافقت ایران را جلب کرده بود، اما به گفته او ناگهان اصلاحاتی انجام شد. در همین رابطه همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، با اشاره به نقش وزیر خارجه فرانسه در تغییرات پیشنویس ژنو، می‌پرسد چرا فرانسه در روز پایانی نشست ژنو دست به چنین اقدامی زد؟
اون چی که از دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی به ویژه شنیده میشه و سیاستمدارانی که با مذاکره کنندگان در ارتباط هستن، علت اشکالی که پیش آمده این هست که ایران و آمریکا عجله کردن در تهیه متن توافقنامه‌ای که قرار بوده به عنوان توافقنامه گروه 51 به اصطلاح به امضای همه برسه. در اجزا به خصوص فرانسوی ها رو پله پله در روال توافقات انجام شده قرار ندادن. وزیر خارجه فرانسه هم از این مسئله بسیار ناراحت بوده و به عنوان نماینده گران ناسیون، نماینده ملت بزرگ، نمیخواسته آشی رو که آمریکا و ایران مشترکاً پختن بخوره. به همین دلیل هم گرچه در اساس با متن اختلاف بزرگی نبود، اونطور که گفته میشه اختلاف‌های مربوط به محتوا چیزی در حدود 20% مشکل بوده، 80% مشکل روال کار بوده که فرانسوی‌ها با اون موافق نبودن. به همین دلیل هم شروع کردن به اصطلاح اون توافق اولیه‌ای که شده بود، به این معنا که منافع مشترک یا خواستهای مشترک دو طرف از اول روشن باشه، گام اولی که ایران باید برداره روشن باشه و گام نهایی. در مرحله اول هم توافق بر این بوده که ایران به غنی‌سازی با درجه پایین ادامه بده، چیزی در حدود 3.5% تا 5%، غنی‌سازی 20% قطع بشه، فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق هم متوقف بشه فعلا برای 6 ماه. این نکات اصلی توافق بوده. فرانسوی ها بعد نکات دیگری رو وارد این مسئله می کنن که مربوط به اورانیوم غنی‌سازی 20% میشه که سرنوشت او چی باشه، مسائلی مربوط به فردو و مسائلی که مربوط به پایگاه پارچین می شده.
وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تأکید کرده که پیشنویس پیشنهادی آمریکا و اصلاحات اعمال شده روی آن بر روی میز باقی هست و گفته که تمام اینها در نشست آینده بحث خواهد شد. آیا احتمال داره که دوباره گروه 5 به علاوه 1 برگردن همون پیشنویس ابتدایی رو که آمریکا پیشنهاد کرده تایید کنند؟
ببینید، همین پیشنویسی که الان شما بهش اشاره میکنید، این با پیشنویسی که قبلا بوده اختلاف چندانی نداره، چون توافق بر سر مراحل اقدامات ایران انجام گرفته شده بوده. الان هم به نظر من هیچ اشکال بزرگی پیدا نخواهد شد. در 8-9 روز آینده که قرار دیدار دیگری باشه توافقات حاصل میشه. در این میان فقط مسئله نگرانی های اسرائیل هست و ایراداتی که جمهوری خواهان آمریکا در سنا و کنگره آمریکا میگیرند. در مجموع فکر نمی کنم الان مانع بزرگی وجود داشته باشه و ایراداتی هم که فرانسه و یا جای دیگه گرفته بشه، این ایرادات از طرف ایران فکر میکنم قابل حل باشه، چون ایران راه دیگری جز توافق نداره. این در مورد آمریکا هم صادق هست.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن برلین. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 84 در حالی که در روستایی در اطراف شهر ارومیه در کارگاه نجاری پدرش مشغول به کار بود، بازداشت شد. اتهام رمضان سعیدی هواداری از گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. او با همین اتهام در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. آقای سعیدی برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این زندانی سیاسی مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین تهران گذراند، اما پس از آن به زندان رجای شهر منتقل شد. او در دورانی که در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذرانده، از داشتن ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و گاه بی‌خبری او از خانواده‌اش به بیش از 2 سال می‌انجامیده است. دوری مسیر ارومیه تا تهران و ناتوانی مالی خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی که در زمان بازداشت کمتر از 30 سال سن داشت، ملاقات آقای سعیدی با خانواده‌اش را با دشواری‌های متعددی همراه کرده است. رمضان سعیدی همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی مدت‌ها در حسینیه اندرزگاه شش رجایی شهر همراه با زندانیان عادی با جرائمی نظیر قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شدند و شرایط مطلوبی نداشتند. در این سالها که آقای سعیدی در زندان رجای شهر زندانی بوده، از درد شدید زانو در عذاب بوده است، اما اقدام خاصی برای درمان بیماری و کاهش رنج این زندانی صورت نگرفته. گفته می شود آسیب زانوی آقای سعیدی مربوط به دوران بازجویی و فشارهای وارده به این زندانی سیاسی عقیدتی است. بهمن احمدی آمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجای شهر، در نامه‌ای که در شهریور ماه سال 91 برای همسر روزنامه‌نگار و زندانیش ژیلا بنی یعقوب نوشته بود، به ابتکار رمضان سعیدی در ساختن وسایل ورزشی برای زندانیان با استفاده از دسته جارو و ظروف خالی ماست اشاره کرده بود که او با پر کردن این ظرف‌ها با سیمان توانسته ابزاری برای دمبل زدن زندانیان فراهم آورد. رمضان سعیدی همراه با 4 نفر دیگر از زندانیان زندان رجایی شهر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با نوشتن و امضای بیانیه‌ای حق انتخاب شدن برای مخالفان ولایت فقیه را مهمترین معیار انتخابات آزاد در ایران توصیف کرده بودند. رمضان سعیدی در سالهایی که در زندان رجایی شهر محبوس بوده بارها به قرنطینه این زندان تبعید شده و گاه در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده است.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.